پدیده ای نظیر گلسنگ یکی از خطراتی است که بنای ارزشمند تخت جمشید را تهدید می کند و نقوش این بنای جهانی را با خطر زوال و محو شدن مواجه کرده است. سلام، توبا زکی پور هستم و در این برنامه دیدگاه شما را همراهی می کنم. طی سالهای گذشته همواره نسبت به خطر پدیده گلسنگ در مورد بناهای تاریخی سنگی هشدار داده شده. با این حال هنوز اقدامات اساسی و قطعی برای مقابله با این پدیده صورت نگرفته. سرپرست پایگاه میراث جهانی تخت جمشید معتقد است اگر شناخت کافی نسبت به گلسنگ ها وجود داشته باشد، در اقدامات بعدی میتوان نسبت به کنترل یا مهار آن اقدام کرد. امین محمودزاده همچنین گفته که برای مهار بسیاری از تهدیدها از جمله همین گلسنگ‌ها به پژوهش و آزمایشگاه نیاز داریم که استان فارس از آن محروم است. در دیدگاه با دامون محمدی مهندس معمار از آلمان همراه می‌شویم تا درباره این پدیده، آثار مخرب آن و سیاست‌گذاری‌های دولت برای مراقبت از ابنیه تاریخی صحبت کنیم. آقای محمدی، خیلی خوش آمدید به این برنامه دیدگاه. در ابتدا برای شنوندگان این برنامه در مورد پدیده گلسنگ اندکی توضیح بدید و بفرمایید که چه عواملی باعث ایجادش میشن و تأثیرش بر بناهای تاریخی چه است؟
پس شما عرض بکنم که ما چند مدل در واقع بحث فرسایش داریم که یه سری از فرسایش ها تحت عنوان فرسایش زیستی به حساب میان. فرسایش زیستی در واقع اون ارگانیسم هایی هستند که به صورت ارگانیسم زنده هستند که روی بسترهای مختلف ایجاد میشن و اینها نوعی فرسودگی در واقع فرسایشی رو ایجاد میکنن در اون بستری که در واقع شکل میگیرن. گلسنگ ها از اونجایی که روی سنگ رشد میکنن، در واقع ترکیبی از یک ارگانیسم نیست بین جلبک و در واقع قارچ، که جلبک هایی که در واقع در بین قارچ ها محصور میشن و یک پدیده ایجاد میکنه که این پدیده مثلا روی خاک رشد نمیکنه، روی سنگ رشد میکنه. از این بابا هست که بهش میگن گلسنگ. و جالبه که اینها بسته به اون شرایط اون بستر، بسته به شرایط جغرافیایی و ویژگی ها و جنس اون بستر، انواع مختلفی دارن و خودشون رو مدام تطبیق میدن. مثلا در همین تخت جمشید ما گلسنگ هایی داریم که یعنی داشتیم که رطوبت دوست بودن، یعنی در محیط مرطوب رشد میکردن، ولی با تغییر اقلیم و تغییر در واقع شرایط به سمت خشکی میل کرده. حالا گلسنگ هایی داریم که در ایران خودشون رو با شرایط در واقع خشکی وقف دادن، به خشکی دوست استدام بهشون میگن. یعنی پدیده بسیار عجیبیه. برای نمونه چیزی که اشاره میکنن، از بین 120 تا 150 نمونه از گلسنگ های مختلف رو در همین تخت جمشید کشف کردن و مورد شناسایی قرار دادن. در مجموع در واقع یکی از آسیب هایی که ما برای بناهای سنگی شناسایی میکنیم همین گلسنگ ها هستن که اصلا مقابله باهاش هم یه کار خیلی پیچیده و سختی است.
از حدود 20 سال پیش در مورد وجود گلسنگ در آرامگاه کوروش به مسئولان تذکر داده شده بود. آیا از اون زمان تا امروز اقدام موثری در این زمینه صورت گرفته آقای محمدی؟
چیزایی که حالا انجام شد، کاری که انجام شد در مجموعی که خب همین بحث شناسایی این گلسنگ بود. یه سری تفاهم نامه ای من یادم از سال 94 بود. استارتش خورده بود که تفاهم نامه ای سه جانبه بین در واقع پایگاه تخت جمشید، بین مرمتکاران بدون مرز ایتالیا و پژوهشگاه حفاظت مرمت بسته شد. در همون زمان دوباره بین سازمان علمی صنعتی ایران و پایگاه تخت جمشید باز هم یک تفاهم‌نامه انجام شد. منتها دو سال بعد از این تفاهم‌نامه به امضا رسید و تا اینها بیان در واقع شروع به کار بکنند. در آخرش چیزی که خارج شد در واقع اطلسی بود از مجموعه این گلسنگ‌ها که شناسایی کرده بودن که چند مدل گلسنگ در واقع وجود داره. ولی در حال حاضر هم کارگاه‌های فعال هستن اونجا که در واقع افرادی، کارشناسانی و متخصصانی در حال پاکسازی این گلسنگ‌ها هستن. اما از اونجایی که وسعت تخت جمشید خیلی زیاده و این پدیده نیاز به برنامه‌ریزی خیلی مدون و سرمایه‌گذاری خیلی جدی داره، یعنی بودجه خیلی زیاد می‌خواد، متأسفانه اون کاری که باید صورت بگیری که به نتیجه مطلوب ختم بشه اتفاق نیفتاده و به دلایل مختلف. مثلا خیلی از این کارشناسان در رابطه با اینکه خب این گلسنگ‌ها از سال‌ها همچنان همراه در واقع این در واقع بناهای تاریخی خصوصا تخت جمشید بودن، بس خیلی اغراق آمیز دارن خیلی صحبت می‌کنن که اگر اینها بمونن ما 60 تا 70 سال دیگه هیچکدوم از این نقش‌ها رو روی سنگ‌های روکتیبه و سنگ‌ها نخواهیم داشت. یه مقداری نگاهشون به هر حال اون جدیت لازم رو متاسفانه نداره و در کنار اون جدیت اون برنامه‌ریزی لازم و اون بودجه لازم براش وجود نداره. در نتیجه ما به نتیجه مطلوب نمی‌رسیم و امروز می‌بینیم که این قضیه به این صورت در واقع صدا می‌کنه.
به پاکسازی گلسنگ ها اشاره کردید. در حال حاضر از چه شیوه هایی برای پاکسازی گلسنگ ها استفاده میشه آقای محمدی، و این شیوه ها ممکنه باعث ایجاد آسیب بشه، و اگر میشه چه آسیب هایی ممکنه وارد بکنه به در واقع این بناهای تاریخی؟
ببینید، روش هایی وجود داره، روش های فیزیکی وجود داره، روش های شیمیایی وجود داره، و به نوعی میشه گفت که حتی از شیوه های لیزری هم استفاده میکنن برای از بین بردن اینها، که در واقع لیزر روشی است که خیلی جوابگو هست برای بسیاری از اون گلسنگ هایی که با اون دو روش قبلی خیلی سازگار نیستن. اون چیزی که متاسفانه ما به هر حال با این پدیده درگیر هستیم، در مجموع برای اینکه سرعت اول شما بیشتری داشته باشی، قطعا به سمت شیوه‌های شیمیایی معمولا میل میکنن، و یه سری از بایوسایت هایی هستن، مواد شیمیایی هستن که تحت عنوان در واقع به عنوان پریونتول ها یا همون محافظت کننده ها دستبندی میشن. از اونها استفاده میکنن، که مرمتگران ایتالیایی مثلا از این قضیه خیلی استفاده میکنن. حالا هر کدوم از اینها بر خودش یک سری آسیب هایی داره و یک سری مزیت هایی داره. در مجموع شما برای اینکه بخواید این کار انجام بدی، با توجه به اینکه خب قطعا توی این بنای سنگی یک سری درس هایی داری که اون درس ها معمولا اگر این گلسنگ رو روش بکنی میتونه مسئله ساز باشن، و برای اینکه واقعا بتونی نتیجه بگیری، در کنار اینکه گلسنگ رو نابود میکنی، بعد یه پوششی و یه کاوری هم برای اون درس ها در نظر بگیری. یه سری از کارشناسان ایرانی هم استفاده از اتانول رو هم پیشنهاد کردن، یعنی توی بررسیه که انجام دادن در واقع استفاده از اتانول رو بهتر میدونن نسبت به همین در واقع بایوسایت ها. اما خب همه اینها به هر حال در کنار اون از بین بردن گلسنگ ها میتونه نسبت به تاثیرات شیمیایی که رو خود اون، مثلا شما اگه قرار باشه که روی قطعات سنگی که حالا توش نقشه نگاری وجود داشته باشه، رنگی داشته باشه، یا به این شکلی مثلا اونجا باران های اسیدی داشته باشی، تغییر رنگ داشته باشی توی کل بنا، میتونه به سری تاثیرات اینجوری بذاره. ولی خب در مجموع راهایی که وجود داره اینهاست، و با وجود اینها اون چیزی که خیلی میتونه کمک بکنه که واقعا شما نتیجه بگیری، نوعی رصد پایدار هست. یعنی شما نمیتونی به طور کلی از بین ببری، چون این پدیده طبیعیه و دوباره رشد میکنه. حالا بعضی استفاده از شیوه های نانو رو مطرح میکنن که شما بیای سری لایه های محافظتی بذاری، که خب این کار کاملا غلطه و توصیه نمیشه و از نظر کارشناسان مردوده، ولی در مجموع شما باید یک رصد پایدار داشته باشی و محافظت به صورت مداوم این کار انجام بشه تا شما بتونید در واقع نسبت به این پدیده، چون این پدیده است که شما باید نسبت بهش واکنشی عمل بکنی، نمیتونی پیشگیرانه عمل بکنی، در نتیجه یه برنامه‌ریزی خیلی خاصی میخواد.
خب با توجه به اینکه بناهای سنگی در سایر کشورها مثل ایتالیا که شما هم بهش اشاره کردید، در واقع این کشورها هم با یک چنین معضلی مواجه بودند، چه راهکارهای جهانی برای مقابله با تأثیر مخرب این پدیده اندیشیده شده، و آیا در ایران میشه که این راهکارها و تجارب رو به کار گرفت؟
عرض کردم اونا هم مثلا یک سری از بایوسایت ها مواد شیمیایی استفاده میکنن، ولی اصل داستانی که اونجا در قسمت قبلی اشاره کردم اینه که اونها در واقع با اون بنا به صورت اینکه بنا رها شده باشه و بعد به بنا آسیبی برسه و بعد شما تازه برید دنبال آسیبش بگردی، اونها اینجوری نگاه نمیکنن. اونها در واقع نگاه حفاظتیشون یک نگاه کاملا پایداره، یک نگاه در واقع منسجم و مداومه. در نتیجه آسیب هایی که در واقع قرار به بنا زده بشه، با اون حمایتی که مدام در واقع داره از بنا صورت میگیره، بسیار کاهش پیدا میکنه و هزینه هم بسیار کاهش پیدا میکنه. یعنی شما در کناری که در واقع یک پروسه‌ای رو تعریف میکنی یا یک سیستمی داری که این بنا اولا کار میکنه، این صرفا در واقع جنبه مرمتی و حفاظتیش نیست، جنبه احیایش هم هست، و در واقع در یک سیستمی با اون تعریف یک مکانیزمی که هم بودجه براش میاد، هم در واقع اون بنا اولا زنده خواهد بود، و به این شکلی سعی میکنن که توی فرهنگ سازی، توی مراقبت از بنا، همه اون شیوه هایی که لازم است برای که شما بتونید با بنای تاریخی در ارتباط باشی رو همه رو با هم توامون پیش میبرن، نتیجه گرفتن، و در واقع به این شکلی همگام با اون بنا دارن میرن جلو. ولی متاسفانه در ایران بنا به دلایل مختلف، ما شاهد یک نگاه در واقع بهترین واژه میتونم به عنوان یک واژه پایدار استفاده، همون واژه‌ای که ما تو توسعه پایدار داریم، این مکانیزمی که خودش رو مدام آپدیت میکنه و همگام با اون تغییرات مختلفی که تو بخش‌های مختلف در رابطه با بنا اتفاق میفته و در رابطه با کنش و واکنشی که توی بحث اقلیمی و جغرافیایی اتفاق میفته، همگام در واقع داره ادامه پیدا میکنه و قدم به قدمش میره جلو. اینجاست که ما میبینیم که نتیجه میگیرن و به این شکلی میشه گفت که میتونن استفاده مطلوب رو از شیوا ببرن. ولی متاسفانه در مورد ایران، در خیلی از بناها، خصوصا حالا بحث تخت جمشید که وسعت بسیار زیادی داره، متاسفانه این نتیجه رو ما نتونستیم بگیریم.
آقای محمدی، در پایان برای ما بگید که در واقع سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی برای نگهداری و حفظ آثار باستانی در واقع چگونه است؟ شما اون رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ چه از حیث پاسداشت این آثار و چه از حیث تخصیص بودجه برای حفظ و مرمت اونها؟
ببینید، در طول این سال‌ها اون چیزی که ما شاهدش بودیم، یکی از مهمترین عواملی که باعث شده که تو سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی ما یک در واقع معضل جور ببینیم که خط نتیجه مطلوب نمیشه، اینه که جمهوری اسلامی بسیار دنبال هویت زدایی و بعد تحمیل یک سری هویت‌های اسلامی بسیار از این بناهاست. یعنی ما می‌بینیم بسیار از بناهایی که حتی در دوره‌های نزدیک‌تر شاهدش هستیم، با تحمیل یک سری از کاربری‌ها، با یک سری از در واقع سیاست‌هایی که مشخصه که به دنبال هویت زدایی هست، مسیر در واقع حفاظت از اون بناها رو با حفظ تمام اون ارزش‌هاش رو منحرف کرده و در نتیجه ما می‌بینیم که ساخت و سازهای صورت می‌گیره، کاربری‌های خیلی عجیب و غریبی مثلا فرض کنید داده میشه به بعضی از بناهای تاریخی و در مجموع می‌بینیم که اون اولویت لازم اگر هم به وجود میاد برای نوعی هویت زدایی است، برای حفظ به معنای واقعی با تمام اون ارزش‌ها نیست. وقتی که این اتفاق نمی‌افته، عملاً اون احیا و در واقع اون مرمت کار خودش رو درست انجام نمیده، یعنی بازخورد مناسبی پیدا نمی‌کنه و در نتیجه دوباره ما وارد یک سری فرسایشی تو بناها می‌شیم. یعنی سیاست‌های جمهوری اسلامی، حالا با توجه به اینکه در مجموع ما در یک اقتصاد رانتی و نفتی هم به سر می‌بریم، توزیع منابع قطعاً توی بخش‌های مختلف در خصوصاً توی بحث حفاظت از آثار تاریخی در اولویت‌های آخر هم قرار نمی‌گیره و اصلاً بهش ارزش درستی نسبت بهش داده نمیشه. در نتیجه ما می‌بینیم که همواره نسبت به بناهای ما می‌بینیم که زنگ هشدارها و خطرهایی که دیگه به مرحله‌ای رسیدی که اساساً شما بسیار باید نگران باشید برای اینکه واقعاً بتونی و با بودجه خیلی سنگینی باید بری مقابله بکنی با آسیبی که داره بنا وارد میشه روبرو می‌شید. و در بسیاری از موارد مشاهده این مسئله بودیم. تنها لطفی که در طول این سال‌ها داشتیم نوعی در واقع یک بسیج عمومی توی حوزه متخصصان بوده که سعی کردن که به شکلی سعی بکنن این آثار حداقل ثبتش بکنن. حالا با کمک گرفتن از بعضی از شیوه‌هایی که در کشورهای دیگه وجود داشت، این بحث ثبت آثار بناها و به شکلی برداشت و رولوه اینها خیلی خوب انجام شد. اما تو مرحله بعدی که باید بودجه گذاری بشه و در واقع تو این مسیر کارهای خیلی اساسی صورت بگیره، متأسفانه ما ضعف‌های خیلی بسیاری داریم که خوندمونی بارزش داره، می‌بینیم که در اتاق تخت جمشید داره چه افتضاحی داره به بار میاد.
بسیار سپاسگزارم از شما، دامون محمدی، مهندس معمار از آلمان. من توبا زکی‌پور از طرف خودم و مهتاب ایران مهر، تهیه کننده این برنامه دیدگاه، از همراهی شما سپاسگزارم.